أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهما، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين. الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث مقدمات قسمت تفسیر آیات علمی تجربی قرآن بودیم که بحث اعجاز علم تجربی را گفتگو می کردیم. گفتیم که این مسئله خب اغراض متفاوتی داشته، البته بعضی هم اغراض انحرافی داشتن، نمیشه همه رو به یک طریق و با یک منوال نسبت بهشون قضاوت کرد. مثلا اون سر سید عبدالله خان هندی، سر سید احمد خان هندی، این بعید نیستش که اصلا حالا غرضش رو که نمیدونیم، خدا میدونن، ولی مسائل انحرافی در تفسیرش بود و زیاد هم بود، به طوری که اصلا ملکوت رو و ایمان رو منهدم میکرد این تفسیر. یعنی حرفایی که مادیون میخواستن بزنن رو هموار میکرد این، و خیلی هم تأثیرگذار بود در عصر خودش این حرفای ایشون. دیگرانی هم خب این مواردی رو طی کردن. مثلا اون طنطاوی، عرض کردم در تفسیر طنطاوی جوهری یک تفسیر داره به نام الجواهر که بیشتر سبقه همین اعجاز قرآن رو توش پیگیری کرده و همه چی توش هست دیگه، کشکول مانندیه. و عرض کردم خیلی جهام قابل پذیرش نیست. با این حال میبینیم که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی یک تقریض خیلی مفصلی بر این تفسیر زده و خیلی تمجید کرده از این تفسیر و خیلی تعریف و تفصیل داده و خیلی هم برصورت مدح کرده این تفسیر رو. خب طنطاوی خودش هم مصریه، اهل تسنن هم هست، اما شاید کار مرحوم آقای مرعشی، حضرت آیت الله العظما مرعشی، کار حکیمانه و قابل دفاعی باشه، چون در شرایطی بوده که دین خیلی مورد هجمه شدیدی از طرف علم تجربی واقع می شده. یعنی همونطور که کلیساها رو به حاشیه روندن و بعد گفتن کلیسا یک فضای مزخرفیه که مقابل علم وایساده و چون علم قطعیه پس کلیسا حرفاش خرافیه، با همون حجمه کلن می خواستن دین را از صحنه بشری محو کنن. یعنی این چیزی که در قرن 20 اتفاق افتاد که مولود قرن 18 و 19 بود، یعنی بذرش و منشأش از اونجا شروع شد، بعد در قرن 20 اوایل قرن 20 به اوجش رسید. در اواسط قرن 20 از این به اصطلاح فواره چون بلند شود سرنگون شود. در اواخر قرن 20 گفتن دیگه امروز دین حکومت میکنه، سکولاریست از بین رفت. و حتی شما اگر بررسی بفرمایید میبینید که آمریکا اصلا با شوروی با حربه دین و خدا می جنگید. یعنی گفت اینا منکر دین و خدا هن، از مسیحیت استفاده کرد و از همون دیانتی که در عموم مردم اروپا و جهان بود، چون اروپایی ها خب خیلی مسیحیت می دونید پرطرفدارترین دین جهان الان دیگه، 2 میلیارد، نزدیک 2 میلیارد، شاید یک ذره هم بیشتر مسیحی داره. بعدم که همین تحولات اتفاق افتاد، اون چیزی که از علم توقع داشتن که نجات بخش باشه، دیدن همین آسیب زد. مشکلات خانواده ها، افراد، مشکلات روحی، روانی، انواع معضلات اجتماعی، انواع درگیری ها. بعد دیدن که نه، این اون چیزی که فکر میکردن نبود، برگشتن. وگر ما نمیتونیم تصور کنیم در ابتدا مثلا سالهای 1900 1910 20 چه خبر بوده اون وقتا. واقعا دین رو میکوبودن، میگفتن که یه سری خرافات و امور پرت و پلا مردم را سالها و قرنها اینا بهش مشغول کرده بودن. حالا اصلا خود این کمونیست هم پیشرفتش یه بخشش از همین جهت بود دیگه، یعنی با زدن تو سر دین خودشون رو جا مینداختن. بعد مردمی هم که از دینی که داشتن خسته شده بودن دیگه، کلیسایی که بود چه بدم، ظلم هایی که میکردن، حرف های خرافی که میزدن، حرف های غیر معقولی که راجع به خدا و منشأ خلقت و انبیا و اینا میزدن، طبیعی بود دیگه. مرحوم شهید مطهری هم داره که میفهمد که اصلا کنار گذاشتن اون دین معلول فطرت پاک انسان ها بود دیگه. خب فطرت نمیتونه بپزه خدایی باشه که دروغ بگه، نمیدونم پاش را بره تو بهشت، بعد حضرت آدم صدا بزنه نفهمه آدم کجا بود. اگر آدم علم پیدا کنه با اون خدا مساوی میشه، خدا خوف پیدا کنه که اون برش تفوق بخواه. معلومه همچون خدایی رو هیچ نه عقلی میپزه نه فطرتی. طبیعتا اونا لایک شدن. منطقه همینطور از این طرف با حجمه خیلی شدیدی ادامه پیدا میکرد کار و به فضای اسلامی هم آمده بود. اونی که بعضی از کسایی که به این وادی خیلی پرداختن، بعید نیست از باب این باشه که اون مرعوب شده بودن مردم، اصلا عموم نفوس مرعوب بودن دیگه. میگفت آره پس، یعنی با یک چوب میزدن همه رو. این بحث علم و دین را قبلا شاید عرض کردم، این خودش یک عنوان خیانت باریه. کدوم علم کدوم دین؟ نمیشه شما بگید دین یک دین خرافی که مثلا باب و بهاءالله درست کردن با دین اسلام با دین مسیحیت تحریف شده، هر ستا رو تو یک وادی بدانی. اون مثلا دین نبوده، دین الهی نبوده. اون یکی دین الهی بوده تحریف شده، این که دین الهی غیر محرفه. منتها ای خود این انحراف، این خیانت، پیش زمینه ذهنی که ایجاد میکنه اینه که علم با دین ناسازگاره. بعد تو انعکاس روحی و ذهنی و روانیش چیه؟ خب علم که درسته، پس دین میشه چی؟ یک امر غیر علمی. تعجب فهمیدین؟ اینه که بعید نیست از این جهت یک کار جهادی بوده باشه در اون عرصه، بیان کمر همت ببندن بگن بابا شما که حالا حرفای بالاترش رو متوجه نمیشین، ولی در همین سطح این بوتی که الان درست کردین به نام مسائل علمی تو اینجا بوده و خیلی هم روشن، بدون اینکه بخوایم ما بپیچونیم. یه وقتی یه مطلبی رو آدم میخواد بپیچونه، تفسیر به رأی کنه، تحمیل کنه، مثلا میگه هوا سرده، بگه منظورش اینه که هوا گرمه، که هیچ عقلی نمیپذیره. یه وقتی نه، شفاف ظاهر آیه روشن داره میگه ما توجه نکرده بودیم، چون اون وقت علم اون زمان خلافش بوده، مفسر جرأت نکرده که بگه که نه این حرف قرآن اینه. فکر میکرده خب در اون عصر حرف غیر علمی میشه، کما این که الان مفسری اگر به آیهی برسه مثلا بگه زمین کرویه، مثلا جرأت میکنه بگه این آیه ظهورش اینه؟ تأویل میکنه. اون هم همینطور در اون عصر که اون قواعد علمی بوده جرأت نکردن بگن بابا خود صریح قرآن اینه، بنابراین قرآن اینو میگه، نگفتن. بالاخره اینا یک نوع دفاعی کرده بودن، یعنی باید از حق نگذریم، حق و انصاف را هم نسبت به کسی که زحمت کشیده به اندازه زحمتش به اندازه نیتش معجور باشه. مشکل اساسی افرادی مثل اون سرسد احمد خان و عبده و امثال اینها این بود که آمدن امور فوق علمی را، معجزات را، امور ملکوتی را هم خواستن چگار کنن؟ توجیه علمی کنن، وگرنه بقیه کارشون که بد نبود. اون چیزی که با علم تجربی قابل درک نبود، فوق علمی بود، میخواستن تجزیه و تحلیل علمی کنن. این یعنی خراب کردن نظام هستی، یعنی همه عالم را عالم ماده دانستن که با معیار علم تجربی بخواد تبیین بشه، چون علم تجربی یعنی در قالب عالم ماده دیگه. بنابراین آیات رو از مسیرش خارج کردن، اون آیاتی که مربوط به عالم ملکوت بود. اما در امور مشترکه، اون موضوعات مشترکه بین قرآن و علوم تجربی، حالا علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و طب و امثال اینا، یا علوم تجربی انسانی مثل مدیریت و سیاست و جامعه و امثال اینا، اونا هم میدونی علوم انسانی هم علوم تجربی انسانیه دیگه، اونا که با برهان به دست نیامده ایش کدومش، ما عمدتا با تجربه است. بین اون موضوع، یعنی اون منطقه اشتراک بین قرآن و موضوعات علوم تجربی را هم میتوان تفسیر علمی کرد، هم باید کار تطبیقی کرد، که اونم با جرأت و با جسارت، یقین به با یقین به اینکه قرآن حرف برتر را زده، نه که آدم دست و دلش بلرزه. این اصلا مؤمن به قرآن نیستش که. اون کسی که بعد از اینکه قرآن تطبیق پیدا کرد به قرآن ایمان آورد، مؤمن به قرآن نبوده. اون بعدن ثابت شد حقیقتش، حقانیتش براش. و اینم نکته مهمیه، همینجا یک نکته رو تو پرانتز عرض کنم، که این که انسان یقین کنه قبل از این که ببینه مطلب براش باز بشه، این خیلی مرتبه عالیه. یعنی با برهان و عقل یقین کنه گرچه هیچی ندیده باشه. این اصلا خودش موضوعیت داره. این تو این دعای سماد جاهای دیگه هم اشاره داره، میفهمد که اللهم و کما غبنا عن ذالک و لم نشهده و آمنا به و لم نره صدقا و عدلا. این نره صدقا و عدلا مال اینجا نیست، صدقا و عدلا قید آمنا بهیه. آمنا بهی یعنی صدقا و عدلا، در حالی که ولم نره، ما پیغمبرتو ندیدیم، صحنه وحی رو حاضر نبودیم. بعد عرض به حضورتون که در هیچ کدوم از این مواطن نبودیم، معجزات رو به چشم ندیدیم، غائب بودیم. و کما غبنا عن ذالک و لم نشهد، و شاهد تو این هیچ کدوم از این مواطن نبودیم که برای دیگران ایمان میاره و یقین میاره، اما آمنا بهی و در حالی که ندیدیمش. ایمانمون هم صدقا هست، واقعا ایمان داریم. اگه کسی اینجوری باشه، رسول اکرم میفهمد اینا برادرای منن. یه وقتی رسول اکرم، اگر حالا روایتش متنش یادم بیاد، در بین اصحابشون بودن، بعد فهمودن که چقدر شوق دارم که اخوان خودم را، برادرانم را ببینم. این اصحاب بودن، ما اصحاب پیغمبریم، برادرای پیغمبر کیان؟ بعد حضرت فرمودن اونایی هستن که من رو ندیدن ولی ایمان صدق و جدی دارن به من. چون یقینی که غیابی باشد، یعنی اون یقینی که فرد با دیدن معجزه حاصل کرده، اگر فردی با ندیدن معجزه اون یقین رو داشته باشه، به اون صحنه دیدن ها که برسه یقین شدیدتر میشه، قویتر میشه، قاهرتر میشه. اینا کسایی هن که تو قیامت به مراتب بالاتری از یقین میرسن. و تو همین دنیا هم اگر سیر کنن اینا به مراتب بالاتری از یقین میرسن. خود این مسئله حتی در بعضی از روایات فهمیدن که اونایی که در آخر زمانن و ندیدن و پایمردی دارن، به شرط پایمردی ها، بعد اونا در جایگاهی هستن که مثل افراد مجاهد بدرن، یعنی اون خوبان بدر، چون تو بدر ضعیف ها هم بودن، شاید بد هم بودن، یا گفتن اونا مثل یاران حجت نهایی ما هستند، اون یارانی که در فستات ایشون هستن، فی فستات القائم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد این نوع ایمان این موضوعیت داره که انسان چی داشته باشه. بنابراین با دست و دل لرزان که اینکه آیا قرآن نکنه اشتباه در بیاد، نه، باید محکم آدم. وقتی که به ظهور آیه رسید و نکته روشمند نکته درستی رو درک کرد، حالا علم تجربی کنونی باش مخالف باشه، باشه که باشه، علم تجربی که قطعی نیست، مگر اینکه چیزی باشه قریب به حس یا محسوس شده باشه. مثالش هم قبلا عرض کردم، حالا بعدا اگر لازم شد شرایط تفسیر علمی رو اگر لازم شد عرض میکنم. برزاد در مباحث علمی فرق داره با برهان عقلی، توجه فرمودین؟ یه وقت برهان عقلی حاصل شده، یعنی قطع ایجاد میکنه برای ما که خداوند مثلا دست نداره، جسم نداره، پا نداره، چشم نداره، وجه نداره، اینها. بعد اگر آیه داشتیم وجه خدا، اون رو به وجه مادی دیگه قطعا تفسیر نمی کنیم، چون قطع حاصل شده. اون بچه حمل میشه، اون چیزی که خدا با او با موجودات مواجه میشه که چی باشه؟ همه موجودات، همه موجودات میشن بچه خدا. اون چیزی که خدا با اونا و اونا با خدا مواجه میشن، موجودات با چیشون با خدا مواجه میشن؟ با همه وجودش، میشه همه خلق، عالم میشه بچه خدا. اون روزم روایت خوندیم که حضرت آتشی مهیا کردن، فهمیدن وجه آتش کجاست. اون نصرانی ها، راهبه ها گفتن همه جاش وجهشه. بعد حضرت فهمیدن اینما تولو فسم وجه الله، همه عالم وجه خداست. یه وقت اینجوریه، یا یه وقتی به حس آدم یک معنایی رو درک کرده، مثلا دیده تو خانه خدا خونریزی شده، یک عده‌ای در امان نبودن، کشته شدن. این به حس دید دیگه، حس بداهت میاره، بدیهیه. بعد اگر آیه رو دید و من دخله کان آمنن، میگه دیگه این یه حکم تکوینی است، این بعد یه جور دیگه تفسیر بشه، این تفسیر غلط خواهد بود که بگه اینجا هر کی وارد خانه کعبه بشه چی میشه؟ حفظ میشه؟ نه، کشته هم میشه، جنگ هم شده داخل کعبه، خرابم کردن کعبه رو، عده‌ای هم کشته شدن داخل مسجد الحرام، اتفاقی هم نیفتاده. پس آیه نمیتونه اینو بگه. اینا بله، اینا چیزاییه که وقتی که آدم به دست آورد، یعنی مطلب یا بدیهی بود یا مبتنی بر بدیهی بود، یا بیان بود یا مبین، قطعی شد. وقتی که قطعی شد، اگر آیه دیدیم با یه قطعی عقلی یا قطعی تجربی یا قطعی شهودی مقابله کرد، یا اونا قطعی نبوده یا آیه درست تفسیر نشده، برداشت نشده. بنابراین اگه یه چیزی قطعی شد، اون تفسیری که ما فکر میکنیم درست نیست، یه مطلب دیگه ای رو میخواد آیه بگه. حالا چی رو میخواد بگه باید تأمل کرد دیگه. اما در علوم تجربی عمدتاً که قطعی نشده که، ما چند تا قانون قطعی شده نهایی داریم که به حس فهم شده باشه. عمدتاً در علوم تجربه استقراءها چیه؟ ناقصه. مثالش عرض کردم، سرعت نور. سرعت نور تو اینجا 300,000 کیلومتره، تو سیاه‌چاله چقدره؟ ما تو اونجا تجربه نکردیم ببینیم چقدره که. استقراءها ناقصه در علوم تجربه. استقراء تام یعنی تمام موارد را ببینه وجود نداره، که اون استقراء ناقص با یک حکم فطری بهش ضمیمه میشه. پس میگیم ما چجوری اینا رو این تعمیم میدیم؟ ما 10 مورد دیدیم، چرا تعمیمش بدیم؟ اونی که فقط قواعد علم تجربی رو قبول داره یه فردیه که اصلا نباید تو علم تجربی هم حرف بزنه، باید صحبت از تعاقب بکنه، بگه پشت سر این اتفاق افتاد. خود علیت که یک امر تجربی نیستش که، یعنی کسایی که به اصطلاح به اون پارادایم پوزیتیویسم یا اثباتگرایی که میگه هرچی قابل حسه هست یا معناداره و هرچی قابل حس نیست معنادار نیست، اصلا بی‌معناست نیست بلکه بی‌معناست، اینا اصلا این نظریه خودخوره. شما باید بگین خب شما علیت رو دیدین، شما اینجا آب دیدین در 100 درجه به جوش میاد، اینجا این روی این گوشه این فرد این روی خوکچه هندی آزمایش کرده، این دارو اثر کرده، از کجا میگی روی انسان اثر میگه؟ از کجا روی این انسان اثر کرده؟ روی انسان بعدی، روی 100,000 انسان اثر کرده، 100,001 اینا که نمیشه چیز کرد. خود علیت یه قاعده فوق تجربیه، عقلیه، برهانیه. حالا علم تجربی رو چجوری تعمیم میدن؟ با یک قاعده عقلی، یک قاعده عقلی فطری هم هست، همه هم میفهمن اینو، یعنی نیاز به اثبات چیزی نداره، این قاعدهش جز فطریاته که حکم الامثال واحد فی ما یجوز و فی ما لا یجوز. اگر دو چیز شکل هم بودن، مثل هم بودن، حکم این مثل ها واحده. اگر این آب با اون آب یک ماهیت داره، پس یک قواعدم داره، در یک درجه به جوش میاد، در یک درجه مثلا یخ میزنه. اون استقراء ناقص را با این قاعده فطری که حکم الامثال واحد است چه کار میکنن؟ ترمیم میکنن، حکم را تسری میدن به تمام امثال تجربه. و الا تمام علوم تجربی مبتنی بر دو تا مقدم است، یک اون آزمایشی که شده و استقراء ناقصی که انجام شده، یک دو قاعده عقلی، اون استقراء تجربیه ناقص هم هست، دو قاعده عقلی که حکم الامثال واحد است، بنابراین تعمیم پیدا میکنه، میشه مثلا نظریه علمی، قانون علمی. یعنی علوم تجربی تجربی محض نیست، ترکیبی از تجربیات و فطریاته. بعد امثال، حالا این بحثم وارد شدیم اشکال اشاره بکنم، امثال هیوم که علیت رو رد میکنن، میگه چون علیت محسوس نیست، قابل اخذ برای ما هم نیست، بعد ایشون قائل به چی میشه؟ تعاقب اشیاء. مثلا میگه مثلا این دست من برای این کار علیت نداره. فقط شما دو تا پدی با حس شما چی میبینین؟ این رو الان چی حس کردین؟ یک این آمد، دو این رفت جلو. علیت که شما درک نکردین، پشت سر این پدیده یک پدیده دیگه، درسته؟ چیز بیشتری. این که علت برای این شد، این خودش یک امر حسی نیست. عرض کردم علوم تجربی، اگر کسی بخواد قائل به علوم تجربی بشه، باید ترکیبی بکنه تجربیات، فطریات و امر برهانی را. اون میگه ما در تجربه چی میبینیم؟ فقط پیاپی آمدن دو تا پدیده، یه پا خورد به یک توپ، توپ هم بعد رفت جلو، اما علت جلو رفتنش اون بود؟ نه، نه، یعنی ما حس نکردیم. و آدم ببینید چقدر پرت میشه از انسانیت که حتی این بدیهیات رو چی میشه؟ الان بشر امروز در قرن 21 به جای رشد به یک جای رسید، به یک مرتبه ای از پستی رسیده که از بدیهیات رو هم منکر شده به اسم علم. بدتر این که به اسم علم هست. خب علیت رو میگه چون تجربه نمی کنیم، بنابراین قائل به علیت نیستیم، بنابراین پیشفرض های فطری رو میشون منکره. همینیون باید چی کارش کرد؟ باید انداختش تو تنور. این آقا رو هم کار که ابن سینا میگه. بعد بگه ما که نمیدونیم علت سوختن اینه، شاید اندافه پشت سر آتش چی بشه، یک خنک ها و برد و سلامی برای شما باشه. اون کسی علیت رو منکره، برودت برد. میخواییم انشالله دعا میکنیم که لذت خوبی ببری از این خنک های این تنور. اینا اصلا پشت پا زدن به ابتدایت، حتی حیوان هم اینو میفهمه. آخه حیوان هم میفهمه که مثلا فرض کنید که اگه این داره یه آجوری میفته بالای سرش، این علت مرگشه، میدونه فرار میکنه میره اون. برزاد حجم قوانین تجربی تو این خصوصا این 3-4 قرن اخیر اینقدر زیاد شده از شماره خارج شده. حجم قوانین ها، یعنی اونایی که قطعی شده ثابت شده، در بین این میلیون ها قانون، در بین این میلیارد ها مسئله، میلیون ها قانون و ضوابط، یه حد اقل هایش رو قرآن وارد شده. مثلا در 100 تاش، 200 تاش، 1000 تاش قرآن ورود کرده. 10000 تاش، حالا میگیم 800 تا، شاید 100 سال دیگه بگن 8000 تا بوده. مثلا ما به این آیه اصلا توجه نکردیم که این آیه هم یک مسئله علمی رو تذکر داره میده، یک مسئله علمی را هم تذکر. حالا اینو بعد تو مقدمه بعدی عرض میکنم. وگرنه قرآن کتاب فیزیک شیمی که نیست هدفشون باشه. در اونجاهایی که دخالت کرده، حکیم دخالت کرده، حکیم آمده بحث کرده تو اونجاها، چرا باید اونا رو نادیده بگیره آدم؟ مثلا هر جا صحبت از بادهای که برکت دارن شده، بادها رو جمع آورده. هر جا صحبت از بادهای عذابه، اونا رو مفرد آورده. خب این یعنی چی؟ یعنی ما چند مدل باد داریم، ترکیبی داریم، آیا مثلا اینا ویژگیاش با هم فرق داره؟ یه چیزی داره اشاره میکنه دیگه، برسر نه ریاحه لواقع. اما وقتی که میخواد بگه که اهلکناهم، میگه به ریحن سرسرن آتیه، یا ریحن فیها سرن فی سر ریحان فی ها سر فی ها عذابون. حالا فراوانه دیگه، هم ریح زیاد داریم تو قرآن، هم ریاح. بله. فاصابه ها، نه اونجا اعصاره، یا بریحن سرسر آتی، امثال این هفته آره داریم دی. فی یوم نحس مستمر ارسلنا علیهم ریحن سرسر فی یوم نحس مستمر، اون جایی که ریاح آورده نکات بشارتی داره، یعنی بادهای بارانزاست یا بادهایی که مفیدن، حالا بارانزا هم نباشه. خب اینا رو یه حکیم داره میگه، حکیمی که گفته کلمه به کلمش، واو به واوش، دست بذاری روش نکته داره که چرا اینطوری گفته. پس از ترس اینکه تفسیر به رأی بشه، یا اینکه علوم ثبات ندارن، بعد علوم خدشه پیدا میکنن، بعدن نقض بشن، از تفسیر اینا نباید با این به اصطلاح نوع توهم اینا دیگه به واسطه اینا آیات اجازی رو کنار بذاره روان نیست. بر فرض که اون چیزی که ما هم فهمیدیم خطا باشه، خودش دلیل بر اجازه دیگه. خب که ما به یک نکته از آیه توجه نکردم، خود همون بطلمیوسی هم که عرض کردم، نظری بطلمیوسی بطلانش که آشکار شد، بعد مفسرین چیکار کردن؟ آمدن دقت کردن عجب اشتباهی که تفسیری کرده بودیم. یعنی چجوری ما بر آیات تطبیق کرده بودیم؟ بعد از بطلانش تطبیق غلطش بر آیه قرآن و اینکه آیه اون رو تأیید نمی کند آشکار شد، که مثلا آیه منظوم شمسی نمیگه که فراتر کهکشان راه شیری هم نمیگه، کل نظام کیهانی رو میگه. آیه بالاتر جلوتر از اون معرفت داره حرکت میکنه، آیه تکان نمیخوره، خلاصه دائما پیشا پیش داره حرکت میکنه. 15 قرن گذشته، خصوصا این 4 قرن اخیر را تجربه کردیم. بس دیگه، 4 قرن تجربه بس نیست؟ هی تجربه کردیم، دیدیم آیه قرآن مستحکم واسطه حقیقت علمی رو گفته، فراتر از مرزهای روز. هر جا اشتباه بوده از جانب مفسر بوده، آیه قرآن اشتباه بهش راه نداشته. خلاصه این که اولا باید، حالا وظیفه ما این که دقت کنیم در برداشت صحیح از آیه، با روشمند، به دقت‌های با حساسیت بالا. چجوری فهمیدین؟ چون آدم یه حرفی که میزنه باید اون حرف چجوری باشه؟ جوابگو باشه. مثلا چرا خداوند گاهی وقتا جمع میاره، گاهی وقتا مفرد میاره، گاهی وقتا میگه قلتو، مثلا خلقتو، گاهی وقتا میفهمد که خلقنا. خب یه نوعاً میگن که اون جاهایی که خداوند با وسائط فیض داره میگه انجام میشه. خب وسائط فیض کیان؟ ملائکه دیگه. خب این بعد همه جا جواب بده دیگه. ویس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، چجوری توجیه میکنه آدم به خود اون وسائط فیض؟ میگه ما قلنا للملائکه. توجه فهمیدین؟ یه چیز ذهنی ابتدایی بدوی که به ذهن رسید. اینو نخواستم رد کنم این حرف رو ها، من این مطلب واحد رو یک بار میگه قل تو، یه بار میگه قلنا، یه بار میگه خلقنا الانسان فی احسن خلقنا که مثلا، درسته؟ یه جا همون رو میگه خلق تو بیدی، خلق تو بیدی. اینا به سادگی نیست. این که میگیم برداشت صحیح از قرآن یک کار سختیه، راحت به دست نمیاد. خیلی وقتا افراد دقیق و عمیق میبینیم که خدشه زیاد داره. قرآن چون کتاب بلندیه، همه جاش یکسان نیست، همه جا یک سیاق نیست. عرض کردم یک کلمه در 3 تا سیاق گاهی وقتا 3 تا معنا داره. بعد پس تفسیر دقیق متین اولین کاره. ثانیاً با احتیاط و دقت که فقط قوانین علمی، اونایی که قاعده و ضابطه شده، نه در حد نظری است. اینا البته گفتیم ولی چون مهم هست، یعنی اون اشتراکات علمی، موارد متفقان علیه که در علوم دیگه همه روش مستقرن، محل اختلاف نیست، که از حوزه تعارض علما یعنی چی شده باشه؟ خارج شده باشه دیگه، که با هم درگیر باشن. تحقیقات علمای هر فن به قدر متیقنات که رسید، اونا میشه قوانین علمی، وقتی که قانون شد و بعدم به اشکالاتش پاسخگو بود، مورد تعارض و هجمه نبود. اینا مد نظر باشه، نه فرضیات. سالسن یه نکته دیگه هم هست که فکرم اون شب عرض نکردم، اگه مشکلی پیش بیاد باز هم ما با یک جریانی از اعجاز روبرو هستیم، اون وقت دیگه نقض بر آیه وارد نمیشه. حالا اگر که ما قطعیات داشته باشیم، قطعیات با هم مخالف نمیشن، اما یعنی اگر نصی از قرآن باشه که قابل حمل بر معنای دیگه نباشه، یک قطعی عقلی داشته باشیم یا قطعی تجربه داشته باشیم، نباید اینا معارض بشن. اگر معارض شد یه جاش اشکال داره، اما در ساحت ظنیات خب ما که همه آیات قرآن قطعی نیستش که، نص نیستش که، توجه فرمودین؟ بسیاری از آیات قرآن در حیطه ظواهره، یعنی ظن عقلایی ازش حاصل میشه که مقصود این است، درسته؟ بسیاری از چیزایی هم که توی علوم داریم این هم ظنیه. اگر امر دائر مدار شد بین تعارض بین ظنیات قرآن و ظنیات علوم تجربه، قطعا ظنیات قرآن مقدمه و نمیشه اون ظنی رو بر این ظنی حمل کرد، این آیه قرآن رو بر اون منطبق کرد، نه اونو بعد گفت اون خدشه داره. خب اگر نه بعدن اون قطعی شد، خب ما ادراک اون از آیه چی بود؟ بخشی از آیه رو فهمیده بودیم، همه آیه نفهمیدیم، آیه فراتر از ادراک ما و عصر ما بود، ما محدود بودیم، نقض بر آیه وارد نمیشه. این در تفسیر فقط علمی هم نیست ها، ببینید مثلا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماه ها نزد خدا چیه؟ 12 ماه است. یوم خلق السماوات، خب وقتی خلق آسمان زمین بود که ماه نیست، ماه یعنی یک دور که ماه دو زمین، ماه دور زمین به چرخه دیگه، خب این یعنی چی؟ 12 ماه بود روزی که زمین را خلق السماوات، نظام کیانی رو روزی میخواست خلق کنه، 12 تا ماه داشتیم، درست شد؟ یعنی یکی خود آیه به ما تذکر میده، برداشت اولیه سطحی زیاد، گرچه اونم جا داره آدم اونجوری هم برداشت کنه، اما میگه من میخوام یه حقیقت جدیتر رو بگم، چون یا ما خلق از سماوات و الارض لازم نبود بگه، لازم بود؟ این عدت شهور عند الله 12 شهر فی کتاب اللهش چرا گفت؟ میخواد نکته بگه. یا ما خلق از سماوات و الارض چرا گفت؟ میخواد نکته دیگه ای بگه. هر کدوم از این قیدها اصطلاحا تو علوم میگن این قیود احترازی، همینجور به اصطلاح احترازی، یعنی هر کدوم میخواد یک نکته مازاد اضافه کنه، نقل و نبات کلام نیست. بعد منها اربعتون حرم چیه؟ ماه حرام، ماهی که جنگ توش حرام، هنوز انسانی خلق نشده چیه؟ بعد ذالک دین القیم، دین قیم این است. انتظار داریم مثلا وقتی که نماز رو و روزه رو و تشریعات رو گفت بگه ذالک دین القیم، فلا تظلموا فیهن انفسکم. خب اینا اگر که آدم دقت کنه بعد کم کم اون مشام فهم قرآن رو هم پیدا کنه، میفهم که این یه در کنار این که داره یک امر ظاهری رو بیان میکنه، نمیخواد اونو نفی کنه، 12 ماه است، در کنارش میخواد چیزای دیگه بیان کنه. مگه کسی گفته کدوم آدمی تو این کره زمین گفته ماه ها 15 ماه که توضیح واضحات نیستین؟ معلومه ماه ها 12 ماه دیگه، مگه کسی گفته 5 ماه داریم ما؟ شأن قرآن جل از این که بیاد بگه مثلا شبانه روز 24 ساعت است، بدان و آگاه باش که سال 365 روزه، هر سال 4 فصل داره. اون وقت باید دست به دعا باشیم تا ببینیم که این چی میخواد بگه. بچه ها میبینیم میگن این ماه ها منظور ائمه 12 کنن، اون 4 تا ماه حرام هم 4 تا علیه تو اون ائمه، علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسی، رضا علی ابن محمد الهادی. خب این چه ویژگی دارن این 4 تا؟ چه ربطی به حرام بودن دارن؟ اربعتون حرم دارن؟ بعد مقصود چی هستن؟ چجوری اینا با امام چجوری برداشت کرده از این آیه؟ اون که امام از این آیه چجوری برداشت کرده که دست ما نیست، چون امام که برداشت ظاهری از ظواهر نمیره داخل، حرکت ما از سطح به عمقه، حرکت امام از اون متن، از اون روح هست، حرکت هم نیست اصلا، در همون روحه، خودش روح قرآنه. میگه من اینم. وقتی که امام در از آیه داره خبر میده، در حقیقت داره از کی خبر میده؟ از خودش. بعد برای که بنده و شما مثلا متوجه بشیم که ما که اونجا مشاهده نداریم، توجه فهمیدین؟ بعد میگه ببین اینم شاهدش، با همین قواعد هم میشه فهم کرد. خب پس اون جاهایی هم که نقض هست، نقض از فهم ما بوده، ما دقت نکردیم، ما آیه رو ظاهری برداشت کردیم، سطحی گرفتیم معنا رو. خب بالاخره با همون روش اصول استنباط ثابت مشخص قطعی مسجل که بررسی کنیم، روش و ضوابط رو به کار بندازیم، همون روش به ما این مطالب رو میفهمونه که اینجا اشتباه کردی در برداشت و اینجا این برداشت بهتر رو میتونی پیدا کنی. اشکال قبلی برداشتی ما رو همون میگه. تعجب، این خیلی فرق داره با مسیحیتی که پرت و پلاهایی که در این تورات و انجیل از خودشون اضافه کردن، بعد میخوان اونا رو یه جور توجیه کنن. خدا در باغ میخرامید، آدم را صدا میداد، بعد اون گفتش چرا از این درخت خوردی؟ اون درخت معرفت نیک و بد بود. بعد گفتش که حالا مثلا از اون درخت مثلا که خوردی کی بهت خورد؟ گفت خوردی، اون گفت مثلا شیطون گفت که اینجوری، بعد شیطون به صورت بز غالب بود، پاهاشو کند. خب یه چیزایی مثل چیز دیگه، داستان های اساطیر که میگفتن، اصلا حرف درستی میزدن دیگه. سابقه ای که از داستان هایی که از تورات و اینا تو ذهن ملت بود، اساطیر بوده، چیزای پرت و پلای ساختگی. قرآن اساطیر عین حق بود، مطلبش عین واقع بود. این فرق داره. اونا دارن به صورت تفسیرهایی میکنن. تفسیر متون مقدس رو شما ببینین، چند نفر تفسیر کردن متن مقدس رو. یک شما این فرده نام شاکس یا همچیش اسمی داره، حالا یادم رفت، شبیه این اسمش. بعد یه تفسیرهای لایت چسبکی که اصلا هر کدومشو بعد آخر دیدن به هیچ عنوان نمیشه اینا اینجوری تفسیر کرد. آخر گفتن که نه، اینا سمبولیکه، زبان دین زبان سمبولیک، یعنی خدا کلیل و دم نگفته برای ما، مقصودش اصلا اینا نبوده که، یعنی خدا دروغ گفته در حقیقت، اینو گفته ولی اون واقع نما نیست، کذبه. اما اینجا نه، بر اساس قواعد برداشت ما چیزی رو به قرآن کسی حق نداره وصل پینه بزنه. میگه تو قرآن رو فقط درست، تو از خودت چیزی به قرآن اضافه نکن، اون خودش حق مطلب رو داره ادا میکنه. اون روش برداشتم یه چیزی مثل همین روش فقها در مثل اینها، یعنی روشمند بودن، مثل فقه جواهری که میگن. مقصود از فقه جواهری به این معنا نیستش که مسائل کتاب جواهر الکلام را که کتاب فقهی برجسته از جانب فقیه برجسته است، بعضی اصلا خدا بهشون یک عنایت خاص کرده. این جناب شیخ حسن نجفی که کتاب جواهر جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام را نوشته، این کتاب 43 جلده. بعد هر صفحش انصافا آدم بخواد مطالعه کنه یکی دو ساعت وقت میبره. این یک تنه، بعضی یه ملتن اینجوری ها. بی امداد خدا نمیشه بعضی کارا. بعدم همش روشمند، همش مستدل، همش عالی، عجوبه‌ای بوده ایشون. شخصیتش هم شخصیت عجیبی، حالا کار نداریم. غلط این که وقتی که میگیم فقه جواهری، منظور روش استنباط جواهره، نه دستاوردهایی که تو جواهر الکلام نشه. ممکنه اونجا بعضیش آدم قبول نداشته باشه، دستاوردها رو کار نداریم، روش اون عملش رو، که با اون روش استنباطی میشه آدم صاحب جواهر بشه، میشه درست فهم کنه، میشه خود صاحب جواهر رو بعضی جاها چکار کنه، نقد کنه. روش المیزان، نه همه آنچه المیزان گفتن. اون روش رو، اصالش رو حضرت آیت الله جوادی دارن اعمال میکنن. با همون روش خیلی جا به المیزان نقد میزنن، اشکالی هم نداره. ثبات روش استنباط مهمه در این قضیه. توجه فرمودین؟ در غرب ثبات روش استنباط نیست، به بنبست میخواد، اصلا روش عوض میکنه. این معلومه که از اون متن قابل دفاع نیست، وگرنه اگه متن قابل دفاع بود با روش استنباط عقلایی باید با یک روش ثابت بشه همیشه ازش دفاع کرد. خب اون ثبات روش، اما اگر باشه بعد ما بفهمیم یه جای اشتباه کردیم، میفهمیم که ما نقصان داشتیم، محدودیت نگاه ما بود که توجهی نکردیم. نکته بعد بحث اینه که، حالا این البته یک نکته مستقلی هم نیست، ما این ضعف و نقصانی هم که داریم به خاطر اینکه کار جدی تفسیری نشده. اصلا خلع کار جدی تفسیری عامل محرومیت ما در طول قرون و اعصار بوده از معارف قرآن، حقایق قرآن، علوم تجربی قرآن، علوم انسانی قرآن، همش. روش تفسیر صحیح اگر می بود، خب خیلی روشن خیلی از حقایق باز می شد، انجام نشد. این دیگه ضعف ماست دیگه. عرض کردم مثلا فرض کنید که خلق رفع از سماوات، خلق از سماوات، به نظر رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید، ستونی که ببینید برافراشت. حالا این آیه از لحاظ ادبی هم قابل تفسیر هست، ولی حالا ادبیات ما هم خیلی قوی نباشه، روایت داریم زیلش که آیا این به غیر عمدن ترونه ها خودش یک قیده، خلق از سماوات و الارض به غیر عمدن ترونه، خلق از سماوات به غیر عمدن ترونه، منظور اینه که بدون ستونه، بعد ترونه ها اون آسمان های بدون ستون را شما میبینید، یا نه بدون ستونی که شما ببینید خلق کرد، یعنی ستون هست و شما نمیبینید، یا ستون نیست و شما میبینید آسمان بدون ستون را. درست شد؟ دو تا احتمال داره از حیث ادبی. حالا اگه کسی ادبیات دقیقی هم داشته باشه این روشن جوابش، اما فرض میکنیم که ما ادبیاتمون ضعیف بود. خب این روایت روشن داریم زیلش، حضرت میفهمن هناک عمدون، میفهمن عمد هست، ولیکن لا ترونه، توضیح میدن خیلی روشن. خب میگه ستون در آسمان هست، ستون های نامرئی که باعث جلوگیری از به هم خوردن نظام این آسمان ها میشه. که حالا تطبیقش دادن بر بحث جاذبه، قبل از این که مطلب آشکار بشه اینقدر روشن توضیح داده بودن که خودش میشد یک قاعده دیگه. اون تا واقعیت اینه که انس با قرآن به صورت جدی نبود. شما ببینید تو هر نسلی، تو هر سده‌ای ما حداقل 10-20 تا فقیه برجسته داریم. یعنی تاریخ فقه و فقها رو که بشماریم تو این 14 قرن، حالا 12 قرن بگیم چون از عصر مثلا شیخ مفید آغاز کنیم، از عصر غیبت، فقهای زمان خود اهل البیت رو کار نداریم، تو این 12 قرن بالای 100 تا فقیه فحل برجسته بزرگ داریم، و تو این 14 قرن چند تا مفسر برجسته داریم تو شیعه. اینا یک شیخ طوسی کتاب تفسیر تبیان، دو مجمع البیان شیخ طبرسی، سه ملا عبدالرزاق کاشانی تفسیر منهج البیان، مرحوم صافی تفسیر فیض کاشانی صافی، دیگه کیه؟ علمیسا به تفسیر نمونه 5-6 تا. حالا تازه این 5-6 تا هم که گفتم، شما اگر مجمع البیان نگاه کنین تقریبا 80% با تبیان یکی، 60% شکیه. یعنی اگر بخوام کسایی که حرف نو زدن رو بگیم، یک شیخ طوسیه، بعدش علمیسان، هزار سال یه نفر. خب طبیعیه که کشف نشه دیگه، چه انتظاریه؟ از این سنت حسنه انس با قرآن تو فضای علمی نبوده دیگه، در حوزه شیعی کم بوده، در حوزه سنی هم کم بوده. تو حوزه سنی هم تفسیرهای قابل، الان هزار تا بیشتر تفسیر داریم، ولی تفسیری که حرف نو زده باشه، با روشمندی گفته باشه، اگه اینا به ذوق روشمند فقهی، فقه جواهری، یک سنت حسنه بود، همونطور که درس خارج های فقه و اصول بود، درس خارج های تفسیر جاری بود، اون وقت آدم میفهمید که بعد حقایق قرآنی چقدر بلنده. آخه یه بار نمیدونم این مثال عرض کردم یا نه، یه وقتی ما یه سالی امتحان تخصص پزشکی گرفته بودن و خیلی سخت گرفته بودن، بعد یه دوستی داشتیم، هم خیلی با استعداد هم پر حافظه و اینها، این میگفت من یه 8-10 ماهی روزی 16 ساعت میخوندم، بعد ایشون خب رد شد از اون امتحان، بعد میگه از سر جلسه که آمدم بیرون، یه آقایی هم داشت با من میامد بیرون، گفت من ازش پرسیدم امتحان چجوری بود، گفت فکر کنم یکم سخت بود، بعد ایشون میگه من بهش گفتم تو چند ماه خوندی، گفت 3 ماه، گفتم نه تو هنوز، تا هنوز نفهمیدی چقدر سخت بود، اصلا نفهمیدی سخت بود یا ساده، تجربه فهمیدی، تازه باید تو یه سال بخونی تا ببینی چقدر سخت بود، چون این سوال ریزکاریایی را اشاره میکرد و چون تو از دور نگاه میکنی اصلا اون ریزکاری نمیفهمی که بعد ببینی یه پیچی تو سوال بوده. حالا قرآن بلا تشبیه همچی حسی داریم ما باش، چون اصلا نمیدونیم این آیه چه ریزکاریایی را داره میگه، چون این نگاه از دور داریم میکنیم. شما یوسف رو بزنید تو 1 کیلومتری نگاه کنید، بگید خوشگلی از افت، بگید فکر میکنم خوشگله، میگید خب من ندیدمش که هنوز. یه تابلوی ظریف را شما باید نهی نزدیک بشین تا بعد این عجب شاه، عجب اینجا قلم میزده، چه سایه ای انداخته اینجا، چه هنری به کار برده. از دور که آدم ظرافت ها رو نمیبینه اصلا نمیتونه بگه این چقدر ظرافت داره، چون ندیده، به چشمش نیامده مطلب. اینطوره دیگه، اگر مثل فقه، مثل آیات الاحکام، کل آیات قرآن بحث و تحلیل میشد که چکش علمی میخورد، صیقلی میشد، برداشت های غلط هم اولا کم میشد، آیات هم وجود ناب خودش رو جلوه‌گر میکرد. من تا این دیگه مشکل هست. مقدمه بعدی هم دیگه کار جدی که نشد، مطالب خاک میخوره دیگه. شما جای نفت دارین، استخراج نمیکن، من سر جاش مونده، من همینطور. البته این بی‌انصافی نشه، کارهای فردی و خرد شده، اما عرض کردم مثل فقه، شما الان کسی فقه کار فردی نمی‌کنه که، جریان فقهیه، درس میخونه میره بالاتر، همون فقه بالاتر بالاتر بالاتر، درس خارجش رو، تحقیقات فقهی، مؤسساتش، اینجوری راجب قرآن کار نشد. ولی خیلی مطالب واضح و روشن میتونستیم پیشا پیش جوامع حرکت، این بازگشت به قرآن شعار کلیشه‌ایه، حداقل ما 40 سال الان بعد از انقلاب داریم شعار میدیم بازگشت به قرآن، اولین کارش اینه که تو حوزه ها چیکار بشه، قرآن یک درسی بشه که به صورت جدی هم وزن فقه، بابا بی انصاف به اندازه فقه کار کن قرآن رو، فقه یک دهم قرآن دیگه، 500 آیه است، هم شعارهای علکی بازگشت به قرآن، کی بعد این کارو بکنه؟ حکومت باید بکنه، بدنه حوزه باید انجام بده دیگه. خب ما اون وقت میتونستیم پیش رو باشیم، ولی اینطوری حالا بعد یکی یکی اونا اونجا اثبات کنن، بعدن تک و توک اینجا کسایی کار کنن، حتی همین تک و توک هم قرآن اینقدر درخشنده است، با همین کارهای تکی و فردی میبینی خدای بودنش رو فریاد میزنه، روشن عرضه میکنه، حجت بسیار واضحی همین مقدار که دستمون هست برای ما که گوینده این کتاب خالق آسمان و زمین، علم مطلقه، همه هر چی میگه از غیب و شهادت به روشنی بیان فرموده. ولی خب یه از یک دریا به اندازه یه سطلی برداشتیم، شاید هم یه حالا کمتر یا بیشتر، ولی همون روشنی میبخشه، منتها این دیگه مصیبت ماست که بیشتر از این حرکت نکرد. مقدمه بعد میخواستم برم که دیگه وقتمون میگذره، که غرض از طرح این اخبار به صورت پراکنده تو قرآن چه، چون قرآن دیدین که پراکنده هم بحث کرده، مثلا یه دفعه توی سوره یه اشاره میکنه و رد میشه، چرا همچی اشاراتی داره که انشالله فردا شب عرض میکنم. حالا چی بود فهمیدین؟ اینه تو اغراض همین طرح اخبار و مغیبات عرض میکنم، فردا یادآوری بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.